تایم فارسی.
به کانال استوری تایم فارسی خوش آمدید. من آنیتا هستم و هر هفته داستانی کوتاه ولی شنیدنی برای شما تعریف میکنم. این هفته هم با قسمت دیگری از داستان یوسف و زلیخا با شما خواهم بود. اما قبل از شروع خواهش میکنم که اگر داستانهای ما رو دوست دارید با دوستانتون به اشتراک بذارید و با سابسکرایب کردن و گذاشتن نظرات و پیشنهاداتتون ما رو حمایت کنید. و اما داستان این هفته، قسمت چهارم داستان یوسف و زلیخا، نوشته فریده خلعتبری و به تصویرگری میترا عبداللهی. در قسمت قبل شنیدیم که چطور زلیخا که به وصال محبوبش یوسف نرسید اون رو به زندان انداخت، اما خودش از دوری اون پیر شد و سر به بیابون گذاشت. و حالا ادامه ماجرا. در زندان یوسف دو نفر از نزدیکان عزیز مصر که مغضوب شده بودند انتظار بخشش خود رو می کشیدند. یه روز صبح نزد یوسف اومدن و تعبیر خواب خواستند. اولی گفت من در خواب دیدم انگوری می فشارم و مدام آب انگور فرو می ریزد. دومی گفت خواب دیدم روی سرم نان می پزم و مرغان هوا از آن نان می خورند. یوسف کمی فکر کرد و تعبیر خواب اونها رو این چنین گفت. یکی از شما عزت و احترام خواهد یافت. دیگری بردار خواهد شد و مرغان هوا مغزش را خواهند خورد. همچنان که یوسف تعبیر خواب کرده بود، یکی اعدام شد و دیگری از نزدیکان مورد احترام و محرم شاه. اما اون هم یوسف رو از یاد برد. یوسف چند سالی در زندان موند و تا اینکه روزی عزیز مصر دانشمندان، ستاره شناسان، طالبینان و تعبیر خواب دانان رو جمع کرد و گفت دیشب در رویا دیدم که 7 گاو پروار و پرشیر در چمنزاری پر از گل و گیاه چرا می کنند. ناگهان 7 گاو لاغر و استخوانی اومدند و 7 گاو پروار رو خوردند. بعد 7 شوخه انگور پر آب دیدم که 7 شوخه خوشه خشکیده بر اونها پیچیدند. آب اونها رو میمکند و خوشه های خشکیده بر جای موندند. تعبیر رویای من چیه؟ حاضران همه در فکر فرو رفتن. هیچ کدوم تعبیر خواب نتونست بکنه و همه درمانده شده بودند و گفتن که این خوابها آشفته است و ما تعبیر چنین خوابهایی رو نمیدونیم. آن محرم شاه که یوسف خواب اون رو تعبیر کرده بود به سخن اومد. من در زندان بودم. یک زندانی جوان خواب آشفته مرا تعبیر کرد و توجه و مرحمت عزیز مصر را به من نوید داد. اگر اجازه فرمایید بروم چنانچه هنوز زنده و زندانی باشد او را بیاورم تا رویای شما را تعبیر کند. عزیز مصر اون را روانه زندان کرد. فرستاده یوسف را که دید شادمان شد. مرا بیاد داری؟ خواب مرا تعبیر کردی و گفتی عزیز مصر مرا گرامی خواهد داشت؟ در این فکر بودم که هر وقت مناسب بود نزد او تو را به نیکی یاد کنم. امروز اون فرصت پیش آمد، آمدم تو را به حضور عزیز مصر ببرم. خوابی دیده است که تو تعبیر آن توانی کرد. یوسف از رفتن به دربار معذرت خواست و گفت من به دربار نخواهم رفت. بعد از تحقیر و توهینی که بر من روا داشتند و بیگناه به زندانم انداختند. حال چطور انتظار داری به دیدار اونها برم؟ این توته کار زلیخا بود. اکنون زلیخا گویی آب شده به زمین فرو رفته است. هیچ کس از او خبر ندارد. نمیدانند زنده است یا مرده. شاید مشیت پروردگار به این قرار گرفته باشد که تو رویای عزیز مصر را تعبیر کنی و احترام و عزت ناروا برباد شده خود را بازیابی. شاید چنین باشد. حال تو خوابش را بگو. اگر تعبیر آن توانستم به تو خواهم گفت. برو برای عزیز مصر بازگو کن. اما تا وقتی بیگناهی مرا نپذیرد و آن را رسما اعلام نکند به دیدارش نخواهم رفت. فرستاده خواب شاه را گفت و یوسف چنین تعبیر کرد. 7 سال پیاپی باران پربرکت خواهد آمد و محصول فراوان خواهد بود. بعد از آن 7 سال پیاپی خشکسالی است. اگر برای 7 سال دوم فکر اساسی نشود، آدم آدم را خواهد خورد و همه خواهند مرد. فرستاده بازگشت و تعبیر خواب عزیز مصر را همونطور که از یوسف شنیده بود باز کرد. عزیز مصر مدتی در فکر فرو رفت، بعد پرسید: این مرد کیست؟ درباره راه چاره حرفی نزد؟ سرورم، اون یوسف عبرانی زرخرید شماست. حرفی از چاره کار نزد، از آمدن به حضور شما هم امتناع کرد. بنده ما به حضور ما نمی آید؟ قربانت کردم. می گوید او را بیگناه رسوای خاص و عام کردند. ترجیح می دهد تا وقتی به سرای باقی شتابت در زندان بماند. یا اینکه بیگناهی او اثبات و اعلام گردد. عزیز مصر که خود گناهکاری یوسف رو باور نداشت، دایه رو به حضور خواست. او رو سوگند داد تا هر چه میدونه بگه. دایه سوگند یاد کرد و بر بیگناهی یوسف شهادت داد. عزیز مصر بیگناهی یوسف رو رسما اعلام داشت و گفت او رو پیش من بیارید تا محرم خیش سازم. یوسف را آوردند. شاه با محبت و احترام اون را پذیرفت و پرسید: بگو برای نجات از 7 سال خشکسالی چه باید کرد؟ یوسف گفت: در تمام سرزمین مصر همه مردم تمام زمین‌ها را در 7 سال پربرکت باید کشت کنند. به اندازه ناخونی زمین کشت نشده باقی نمونه. کشت رو که درو کردن در حد اعتدال و قناعت به اندازه خوراک 1 سال خرمن بکوبن. محصول اضافه را در خوشه باقی بگذارند و انبار کنند. 7 سال خشکسالی که رسید، هر سال حد اقل مصرف لازم را از انبارها بردارند و مصرف کنند. برای آنکه نظمی وجود داشته باشه، دقت و مراقبت لازم است. باید تمام روستاییان و مردم شهر را آگاهی داد. اعتماد اونها را جلب کرد. اگر انبار هر کجا به قدر کفایت نبود، از خزانه شاهی برای ساختن انبار کمک کرد تا محصول ضایع نگردد. ذخیره کردن محصول اضافی را نظارت باید کرد. مصرف در ایام خشکسالی رو افراد درستکار باید زیر نظر داشته باشند. مبادا سودجویان و حریصان وضع دشوار رو آشفته کنند. عزیز مصر که خسته و سالخورده و ناتوان شده بود و به درباریان چاپلوس اعتمادی برای انجام دادن این کار پرمخاطره نداشت، یوسف رو به تخت سلطنت به جای خود نشوند. کلید خزائن شاهی و مهر سلطنتی رو به دست اون سپرد تا اون چه باید انجام بده. چندی بعد عزیز مصر دنیا رو وداع گفت و یوسف عزیز مصر شد. یوسف با عزت و احترام، قدرت و کاردانی، با احساس مسئولیت برای اثر گذاروندن دوران سختی به کار پرداخت و زلیخا رو از یاد برد. یعقوب پدر یوسف در فراغ فرزند دلبندش سالها چشم به راه موند. یوسف رو ندید و بینایی از دست داد. خشکسالی 7 ساله مصر محصول کنعان را نیز آسیب رسوند. اونجا فکری برای ذخیره سازی نکرده بودند. به این دلیل دچار کمبود نان شدند. دو برادر بزرگ یوسف که بازرگانی پیشه کرده بودند، شنیدند در مصر محصول فراوانه و مشکل نان ندارند. با مال و تجاری که در مصر خریدار داشت، با آن سو حرکت کردند تا مال خود را با گندم معاوضه کنند. کاروان به مصر اومد. گندم در انبارها فراوان دیدند، اما دانه گندمی به زر هم نمی فروختند. شنیدند اختیار با عزیز مصر است. به حضور عزیز رسیدند. مال و تجاره دادند و برای جلوگیری از مرگ و میر گرسنگان گندم طلب کردند. عزیز مصر برادران را شناخت، اما برادران عزیز مصر را با آن شکوه و جلال، لباس‌های فاخر و تاج طلای جواهر نشان نشناختند. یوسف به برادران آشنایی نداد. به دستور عزیز مصر گندم تحویلشان شد. برادران خوشحال شتورها را بار کردند. پیش از حرکت یوسف آن دو را احضار کرد و پرسید: شما یک برادر کوچکتر دارید، کجاست؟ برادری داشتیم یوسف نام که گرگ او را در صحرا درید. برادری کوچکتر از یوسف هم داشتید؟ بله، اون عصای دست پدرمان است. پدر چشم به راه یوسف بینایی از دست داد. برادر کوچکمان مونس و کمک اوست. یوسف با لحن جدی گفت: اگر بار دیگر آمدید او را با خود بیاورید، وگرنه گندم نخواهید داشت. چنانچه پدرتان به کمک احتیاج دارد، یکی از شما با او بماند. برادران ناچار امر عزیز را پذیرفتند. کاروان به کنعان بازگشت. مردمان از فراهم آمدن گندم شاد شدند. برادران خلاصه ماجرا و دستور عزیز مصر را به پدر گفتند. یعقوب پرسید: شما درباره برادرتان با او صحبت کرده بودید؟
نه.
از کجا می دانست برادری کوچکتر دارید؟ آنها درمانده سر تکون دادن و گفتند: نمیدونیم، شاید جاسوسانی دارد که خبرها رو به اون میرسونن. دیگر بار برادران قصد خریدن گندم از مصر داشتند. نزد پدر رفتند. برادر کوچک خود رو طلب کردند تا همراه ببرند. پدر راضی نمیشد و گفت: درباره یوسف چه کردید که حال این معصوم را به دست شما سپارند؟ پدر، گندم رو به اتمام است. همه از گرسنگی خواهیم مرد. جان به جان ما این برادر بسته شده. چطور ممکن است مراقب او نباشی؟ برادران همراه بنیامین، برادر کوچک، به مصر اومدند. عزیز مصر او را عزیز داشت و مهربانی ها کرد. در فرصتی که تنها موندن به او گفت: راز خود به تو میگویم. پیش خود نگاه دار. من یوسف برادر تو هستم که آنها مرا به چاه افکندند، اما خداوند دانا و توانا مرا از چاه بیرون آورد و بر تخت مصر نشوند. تو پیش من بمان و غمگین مباش. وقتی برادران بار بستند و آماده سفر شدند، ندیمی که به دستور یوسف پیمانه گندم درون بار برادر کوچک گذاشته بود، فریاد برآورد: ای کاروانیان، شما دوست هستید، بارها از زمین بگذارید. برادران گفتند: به خدا سوگند، ما دوست نیستیم. نیامده‌ایم در اینجا سرزمین دزدی و فساد کنیم. بار ما را بگردید. اگر مال دزدی یافتید ما را مجازات کنید. پیمانه گندم را داخل بار برادر کوچک یافتند. یوسف فریاد برآورد: این پسر دزدی کرده، باید بماند و سزا ببیند. شما بدون او بازگردید. یکی از برادران گفت: پدرمان از دوری پسرش یوسف هنقدر زار زد که کور شد. یوسف را گرگ در صحرا دریده بود. ما بازگشتیم و پدر حرف ما را باور نکرد. یوسف دروغ آنها را شنید و اظهاری در این باره نکرد. گفت: وضع شما بدتر از اونه که خود میگویید. خداوند بهتر میداند. ای عزیز، تو را از نیکوکاران میدانیم. بدون او پیش پدر پیر و فرتوت خود نمیتوانی بروی. یکی از ما را برای مجازات نگه دار و اون را رها کن. اگر جز آن کس را که پیمانه خود پیش او یافته ایم سزا دهیم، از ستمکاران میشویم. برادر کوچکتر به سخن در اومد: می دانم برای پدر سوگند یاد کرده اید مرا سالم بازگردانید. حال چنین شده است. برگردید و به پدر آنچه را دیده اید و شنیده اید راست بگویید. اگر از کاروانیان بپرسید، آنها راستی شما را گواهی خواهند داد. برادران به مشورت نشستند و بران شدند تا برادر بزرگتر در مصر بماند و از حال و روز بنیامین با خبر گردد. برادر دیگر کاروان را به سوی کنعان حرکت داد. کاروان که به کنعان رسید، کاروانیان داستان را برای یعقوب باز گفتند. یعقوب اندوهگین از یاران کمک طلبید تا پولی فراهم آورد و در ازای آزادی بنیامین به عزیز مصر بپردازه. یعقوب پول رو به پسر سپرد و اون راه مصر در پیش گرفت. یوسف برادر از گرد راه رسیده رو به حضور پذیرفت، اما پول فراهم آمده رو کافی ندونست و با آزاد کردن بنیامین موافقت نکرد. برادران به زاری پرداختند و از عزیز مصر بخشش بنیامین رو طلب کردند. سرانجام یوسف پذیرفت در صورتی که پدر خود برای ضمانت برادر کوچکتر پا پیش بگذاره و به مصر بیاد از گناه بنیامین در میذاره و اون رو آزاد میکنه. برادران راضی شدن و بار سفر بستن. یوسف فرمان داد پیراهنش رو پنهان از چشم برادران در بار اونها بذارن. کاروان بار دیگر به سوی کنعان به حرکت اومد. سحرگاه یعقوب برای دعا و نیایش بیدار شد. هوای صبحگاهی به سینه فرو برد و فریاد کرد: به خدا سوگند اگر دیوانه ام نمی شمارید، من بوی یوسف را حس می کنم که به من نزدیک می شود. نزدیکان او را به حال خود گذاشتند. می پنداشتند در تنهایی دچار اوهام شده. اما یعقوب هر روز صبح نزدیکتر شدن بوی یوسف را بشارت می داد. کاروان به کنعان رسید. برادران سرافکنده پیش پدر رفتند. قصد داشتند ماجرای موندن برادر کوچکتر را بگند. یعقوب آنها را مهلت نداد. به دنبال بوی یوسف گمگشتش رفت تا به باری که پیراهن یوسف در آن بود رسید. بار را گشود. پیراهن یوسف را بیرون کشید. بویید. یزدان پاک را سپاس گفت. پیراهن یوسف را به دیده کشید، بر سر انداخت، بینا شد. برادران یوسف که چنین معجزه را دیدند، به پای پدر افتادند و زار زدند و گفتند: پدر، ما را ببخش، برای گناهان ما طلب بخشش کن که ما خطاکار بوده ایم. پدر برای فرزندان تقاضای بخشش کرد و خدا را سپاس گفت و برای حرکت به سوی مصر آماده شد. عمه یوسف که داستان رو شنید بار سفر بست تا همراه کاروان به دیدار یوسف بره. زمانی که مادر یوسف چشم از جهان فرو بست، عمه‌اش سرپرستی اون رو بر عهده گرفته بود و اون رو چون جان عزیز می داشت. مهر او به یوسف چندان بود که حتی نمی تونست دقایقی دوری از اون رو تحمل کنه. به این دلیل به دیدار پدر و پسر نیز رضا نمی داد. زمانی که یعقوب زندگانی رو به گونه‌ای سر و سامون بخشیده بود که بتونه از فرزند محبوب خود پذیرایی و پرستاری کنه، عمه التماس کرده بود و بر دست و پای یعقوب بوسه زد که یوسف رو از اون نگیره. اما وقتی که لایه‌های خود رو بی نتیجه یافت، کمربند زرین به کمر یوسف بست و لباس بر او پوشوند و به همراه پدر روانش کرد. روز دیگر عمه آشفته و فریاد کنان به سرای برادر شتافت و بر او خروشید که یوسف کوچک کمربند زرین اون رو به سرقت برده. یعقوب نپذیرفت و یوسف رو فراخواند و پس از جستجو کمربند رو پیدا کردند. عمه گفت به رسم دیرین یوسف را به من بسپارید تا به جبران عمل زشتی که مرتکب شده چند سالی خادم من باشد و به من خدمت کند. یعقوب میدونست که حقیقت چیه و خواهرش از چه رو یوسف کوچیک رو متهم کرده. کمربند رو به خواهر برگردوند و با او به ملایمت سخن گفت. سرانجام بران شدن که هر دو سهمی برابر از دیدار یوسف داشته باشند. اما گم شدن یوسف حسرت دیدار رو بر دل هر دو گذاشت و چشمان هر دو رو گریان کرد. حالا فرصتی بود که بار دیگه خواهر و برادر چشم به چهره گمشده خود بیفکنند. زمانی که کاروان نزد یوسف رسید، یوسف پدر و عمه را عزیز داشت و از اونها خواست در کنار او بمانند. برادران را هم کار و زندگی داد تا شکر نعمت به جای آورند و از پروردگار طلب بخشش کنند. حالا بشنویم از زلیخا. زلیخا وقتی شنید عزیز مصر فوت کرده و یوسف به جای اون عزیز مصر شده، عشق دیرین در دلش بیدار شد و رنج فراق اون افزایش پیدا کرد. کلبه ای از نی سر راهی که گذرگاه یوسف بود بنا کرد. مجسمه ای از بت بزرگ در کلبه گذاشت. همواره برابر بت سنگی زانو می زد و دست به دعا بر می داشت. هر وقت صدای سم اسب می شنید کلبه را ترک می کرد و راه رو می گرفت و یوسف رو با ناله و التماس صدا می زد. وقتی ناامید می شد به کلبه بر می گشت و به پرستش بت می پرداخت. یک روز شنید یوسف با سوارانی خواهد گذشت. از کلبه بیرون اومد و با حسرت بر سر راهش نشست و فریادی از دل برکشید. اما هرچه فریاد زد و یوسف رو فراخواند، سر و صدای سم چهار پایان صدای اون رو به جایی نرسوندند و یوسف گذشت. کودکان اون رو دوره کردند و به مسخره گرفتند. زلیخا دل شکسته و تحقیر شده به کلبه برگشت. روبروی بت مورد پرستش خود نشست، بر بت خروشید و فریاد زد که یک عمر تو را پرستیدم اما خیری ندیدم و راه رستگاری پیش پایم نگذاشتی. تمام ذلت و بدنامی را از تو دارم. دل دارم یوسف به تو امید نبست و تو را نپرستید. به عزت و جاه و مقام رسید. آنگاه زلیخا چون ابراهیم بت شکن، جد بزرگ یوسف بت خود ساخته رو شکست. پس از اون که کار به اتمام رسید، از اشک چشم وضو گرفت، زلیخا به درگاه ایزد یکتا رو آورد و طلب بخشش و آمرزش کرد و گفت پروردگارا خطا کردم، خطای من ببخشای. چندی گذشت، بار دیگر شنید یوسف از راهی که رفته بود باز می آمد. سر راه او را گرفت و فریاد زد یا یوسف. یوسف صدای اون را شنید و تعجب کرد که چه کسی وی را به نام صدا می زند. صدا به نظرش آشنا آمد و ناله اش به دل یوسف نشست. دستور داد این پیل سال خورده و مفلوک را به دربار بیاوری تا ببینم نیازش چیست. وقتی زلیخای خرد شده و دل شکسته به حضور عزیز مصر رسید و صدای یوسف را شنید، شادمان شد و خنده بر لبهاش نشست. یوسف از خنده او در عجب شد. نگاه کنجکاوی به صورت خرد شده، پشت شکسته و گیسوان چون برف سفید او انداخت و پرسید، تو کیستی؟ اون گفت، من همانم که چون روی تو را دیدم تو را از میان تمام خوبان جهان برگزیدم. یوسف زلیخا را شناخت. دلش به درد اومد. به حال او گریست. بعد از گفتگوی کوتاهی از او زلیخا پرسید بگو نیاز تو چیست تا آن را برآورم. جوانی و زیبایی و نور دیدگانم را که در راه تو دادم به من بازگردان. میل ندارم در این حال مرا ببینی و شرمنده باشم. یوسف، من به راه تو آمده ام و به یک تا پرستی روی آوردم. یوسف دست به دعا برداشت. از یزدان پاک طلب بخشش و نظر مرحمت برای زلیخا نادم کرد. زلیخا بینایی دیدگان باز یافت. گیسوان سپیدش مشکین شد، قدش راست و اندامش استوار گشت. چهره پرچین و شکنش چون برگ گل صاف شد و طراوت و زیبایی جوانی گرفت. یوسف معجزه پروردگار را سپاس گفت و پرسید زلیخا باز هم نیازی داری؟ زلیخا که روی خوش یوسف و جوانی خود را دید پاسخ داد آری سرورم. یوسف به سوی اون پیش رفت و پرسید: بگو چه میخواهی؟ آرزوی جز وصل تو ندارم. یوسف چون دید دعایش مستجاب شده و زلیخا به جوانی و زیبایی بازگشته، دل از کینه و گناه شسته، یزدان پاک رو پرستش میکنه و بت‌ها رو میشکنه، فرمان داد تا جشن شاهانه‌ای برپا داشتند. به آیین یکتاپرستان زلیخا رو به عقد خیش در آورد و پیمان وفاداری و پاکی بستند. یوسف و زلیخا سالهای سال به پاکی و مهربانی با عزت و شوکت، عشق و وفاداری زندگی کردند و فرزندانی به دنیا آوردند تا اینکه روز مقرر رسید. یوسف سال خورده و عمری به رستگاری گذرانده، صدای مهربان و قاطع جبرائیل به گوشش رسید و اون گفت: بکش پا از رکاب زندگانی. جبرائیل سیب سرخی را که از بهشت آورده بود به دست یوسف داد. یوسف به مجرد آن که سیب را در دست گرفت، جان در سیب نهاد و به دیار باقی شتافت. حاضران که جان به جان آفرین تسلیم کردن یوسف را دیدند، اشک ریزان فریاد و فغان برداشتند. آسمان هم به صدا در اومد و همراه زمینی ها اشک ریزان سوگوار شد. صداها به گوش زلیخا رسید. زلیخا پرسید: این شور و فغان چی از چیست؟ چرا زمین پرغوغا شده است؟ همه گیشی بکنان گفتند: شاه جوانبخت از تخت چش پوشیده به سوی تخت رو کرده است. زلیخا قلبش پاره شد، گیسوان برکند، رخسار چنگ زد، پیراهن درید و اشک خون از چشمانش سرازیر شد. خوب می دانست یوسف به آنجا پرکشیده است که بازگشتی ندارد. روی خون آلوده بر خاک نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. بله، قسمت آخر داستان یوسف و زلیخا رو هم شنیدیم. بازم ممنون که با من و داستان این هفته همراه بودید. شما میتونید از طریق فیسبوک و اینستاگرام و همچنین ایمیل با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو برای ما بفرستید. ایمیل برنامه storytimeinfarsi@gmail.com هست و توی اینستاگرام و فیسبوک ما رو به همین نام storytimeinfarsi میتونید پیدا کنید. اگه دوست دارید داستان‌های ما رو به صورت تصویری هم ببینید، سری به کانال ستوری تایم این فارسی در یوتیوب بزنید. تا روز دیگر و داستانی دیگر، بدرود.